رو استقبال کنن انشالله. امیدواریم که هممون بتونیم در کمال سادگی و قناعت عید نوروز رو پاس بداریم و روزهای خوب و خوش و بدون کدورتی رو برای خودمون و دیگران بسازیم.
دست دلم به موی تو تازه به تازه نو به نو، بوس زنم به روی تو تازه به تازه نو به نو، تن زند به مشکنا خندن در و گلا، زلف عبیر بوی تو تازه به تازه نو به نو، دست دلم به موی تو تازه به تازه نو به نو، بوس زنم به روی تو تازه به تازه نو به نو، عشق به عشق روی تو قالی بوس موی تو، جنت ماست کوی تو تازه به تازه نو به نو، تازه به تازه نو به نو. دست دلم به موی تو تازه به تازه نو به نو، بوس زنم به روی تو تازه به تازه نو به نو، دست دلم به موی تو تازه به تازه نو به نو، بوس زنم به روی تو تازه به تازه نو به نو، دست دلم به موی تو تازه به تازه نو به نو، بوس زنم به روی تو تازه به تازه نو به نو.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های شبکه رادیو ایران. خوشحال میشم اگه نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید، حتما از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیمکی 30162 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های رادیو ایران همراه باشید.
حاشا نکن دل را، عاشق تر از ما نیست، تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. همه دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. غم دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کنه اگر نو یادگاری دارد این تر از ما نیست. تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست، برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست. دل را از عشق شعله ور کن، خبر کن دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر کن. چون شب عاشقان عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش.
اگه علاقه‌مند هستین که بخش‌های مختلف برنامه‌های رادیو ایران رو بشنوید، میتونید به وبگاه این شبکه رادیویی به نشانی radioiran.ir مراجعه بکنید، در قسمت برنامه‌ها برنامه مورد علاقتون رو جستجو بکنید. اما ازتون دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه بعدی رو بشنوید.
قرعه‌کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
شارژ تموم شده؟ مکالمت نصف کاره مونده؟ نمیخواد تکون بخوری، گوشی تو تکون بده.
به همین راحتی با استفاده از سرویس تکانک همراه بانک سینا، هر جا و هر لحظه با یه تکون شارژ بخر. سینا آسونش کرده.
بانک سینا.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، به شما عزیزان در رادیو ایران در این روز جمعه سلام عرض می کنم. دوستان عزیز، دنباله برنامه تاریخ ایران رو میشنوید. داشتم مقاله روزنامه دیلی دیسپچ رو میخوندم که عرض شود که به آمریکایی‌ها تأکید میکرد. این روزنامه از طرف اداره روابط عمومی ارتش آمریکا در تهران منتشر میشد از سال 1921. اینا از شاه ایران و دولت ایران یه جایی رو به نام امیرآباد گرفتن در شمال غربی تهران که بعدها کوی دانشگاه شد و قرار بود اینجا سربازخانه بشه. رئیس دانشگاه تهران آقای دکتر علی اکبر سیاسی که مرد دانشمندی بود فشار آورد به دولت. اون موقع دانشگاه تقریبا آزاد بود، مستقل بود و از وزارت فرهنگ جدا شده بود. این بود که اینجا رو دادن به کوی دانشگاه. در زمانی که آمریکایی‌ها ایران رو اشغال کرده بودن، تمام نیروهای نظامی افسرشون، یعنی اونایی که افسر بودن در اینجا زندگی میکردن، یک اتاقکایی درست کرده بودن، یه اتاقای خیلی عرشبت سادهی و یه تعداد آسایشگاه. اینجا اصلا اردوگاه نظامی نبود، یعنی اگر فکر کنی اینجا اسلحه بود، اصلا این اسلحهی که چند سال پیش پخش شد و بعد خانده شد روی این اسلحه، من نظریم اون موقع درست در اومد، هم خبرگزاری ها و هم رادیو ایران و هم روزنامه اعتماد و سایر روزنامه و روزنامه ایران با من مصاحبه کردن، گفتم اونجا اردوگاه نبود، اونجا عرض شد محل تفریح و استراحت افسران و سربازان آمریکایی بود که از جنوب می اومدن. یعنی اینها از دیترویت، از اندیمشک و از دسفول و از خرمشهر که اونجا کارخونه های مونتاژ درست کرده بودن، مونتاژ خودرو، مونتاژ تانک، مونتاژ هواپیما، اینا رو درست میکردن برای اینکه اینا رو تو جعبه می آوردن، تو صندوق می آوردن، تو کشتی ها، از کشتی ها پیاده میکردن، می ساختن، میفرستادن به بندر انزلی. از بندر انزلی خلبانای شوروی می بودن، اجازه نمیدادن وارد قفقاز بشن، این هواپیما رو می بردن، یا کشتی ها تانگا رو می بردن، جیپ ها رو می بردن. یک رقمی من خودم 400 هزار جیپ، برام خیلی باور نکردنه که اینا واقعا 400 هزار جیپ به ارتش شوروی دادن. من فکرم تو ترجمه اشتباه شده، عرض شود در کتاب سپیددم در آبادان، این کتاب یک افسر آمریکایی نوشته، کلنل استوارد، خیلی باسواده، در ایران هم ترجمه شده، نوشته 400 هزار جیب. من فکر می‌کنم غیر عادی باشه 400 هزار جیب به شوروی فرستادن، شاید رقم 40 هزار تا باشه. در صورت اینقدر این جیپ ها ارزان بود که وقتی که آمریکایی‌ها ایران رو تخلیه کردن و مازاد عرض شود که وسایل خودشون رو فروختن، چند میلیون عرض شود بسته های بزرگ پنیسیلین، چقدر اتومبیل، چقدر آمبولانس، چقدر رادیو و هر کسی دستش به جیبش میرسید 4000 تومان 5000 تومان میده یه جیب میخرید. جایلای تهران همه جیب خریده بودن. عکسای ما داریم از خوانین جنوب، از خوانین و ایلساران سواره جیپ بودن. جیپ ها اینقدر ارزون بودن، اینقدر زیاد بود و بردنش از ایران مشکل بود، ولی راهن رو جمع کردن بردن. تمام لوکوموتیو هایی که به راهن ایران داده بودن بردن، اون دیگه بقایاش و اون نمیدونم ریل ها و اون چیزایی که کشیده بودن، چون راهن خیلی وسعت دادن، اونا رو 10 میلیون دلار به ملت فقیر ایران فروختن. که تمام اینا وزیر راه زمان مصدق گفت آقا اینا که اینجا هست همه اینا مازاد عرض شود وسایل آمریکاست. درباره مذاهب ایران صحبت کرده، نوشته وقتی به مسجد برید حتما کفشتون رو در بیارید و کلا بر سر نذارید. از خانمای ایرانی صحبت کرده، نوشته ایرانی ها خیلی مؤدبن، به زنهای ایرانی احترام بگذارید. مشهور است میگوین اصفهان نصف جهان، و با اینکه آنقدرها ترقی نکردن دست از مهمان نوازی خود بر نداشته. برای آمریکایی عجیبه این ایرانی مهمان نوازه. فقیرترین فرد این کشور در پذیرفتن مهمان خویش کوتاهی نمی کنن. زنان ایران از کشورهای دیگر اسلامی بیشتر ترقی کردن، رشته تحصیل کردن، دیپلمن لیسانس دارن. دختران ایرانی در اجتماعات کمتر پیدا می شوند. خانه هایشان اندرونی و بیرونی دارد که زنها قدم به بیرونی نمی گذارند. نوشته پیشنهاد دوستی به دخترهای ایرانی ندید، ممکنه خونتون ریخته بشه. اینا مثل آمریکا و اروپا نیستن. تجار ایران بیشتر در بازار دکان دارن. چانه زدن از تفریحات ملی ایرانیان است. شما در سر خرید هر چیزی مجبورید که چانه بزنید. میگه زیاد به زنای ایرانی خیره نشید، به دختر ایرانی خیره نشید، براتون دردسر میشه. اتفاق افتاده بود. عرض شود که نوشته چون مواجب شما چندین برابر آیدی آنهاست، ایرانی ها میل دارن سر شما کلا بذارن. اینم تعریفی که از ما میکنه. تاریخ ایران. ایران 2500 سال عظمت دارد. کوروش کبیر امپراتوری بزرگی تشکیل داد که در تمام خاورمیانه و هندوستان تا مدیترانه و کوههای قفقاز و اقیانوس هند ادامه داشت. این کشور مؤسس بزرگترین ارتشای جهان بوده. اطفال از 5 سالگی در زمان هخامنشیان شروع به تمرین‌های نظامی می‌کردند، در 15 سالگی وارد ارتش می‌شدند. یکی از کارهای داریوش ساختن راه‌های بزرگ بود که توسط آنها حمل آذوقه و احتیاجات ارتشی تأمین می‌شد. اینو دارم از روی روزنامه دیلی دیسپاچ می‌خونم، چاپ ارتش آمریکا در تهران 1321-22. درباره مغول صحبت کرده، نوشته هزاران نفر در ایران به وسیله مغول‌ها کشته شدند، سگ و گربه را هم زنده نگذاشتند. در قرن 16 باز امپراتوری ایران رونقی گرفت. شاه عباس با کمک برادران شلی، دو برادر انگلیسی، ارتشی برای ایران تشکیل داد که همین ارتش بود که در جنگ با عثمانی‌ها پیروز شد. بعد اشاره به قرن 17 کرده که خارجی‌ها در ایران نفوذ داشتند، اشاره به جنگ‌های ایران و روس کرده که ایران شکست خورد. بعدم یادآوری کرده که دلار آمریکا در تهران برابر 2 تومانه. مواظب باشین سرتون کلا نذارن. خیلی به اینا سفارش کرده. آخرین سفارشش سفارش بهداشتیه، روزنامه دیلی دیسپاچ چاپ تهران از سوی ارتش آمریکا. اکنون در پایتخت ایران که بزرگترین شهر ایران است، آب آشامیدنی سالم پیدا نمی شود، پر از میکروب است. بهترین مشروب در ایران آب جوشیده و چاییست و به شربت هم دست نزنید که دست کمی از آب ندارد. مالاریا در ایران بسیار شیوع دارد. سعی کنید درون پشه بند بخوابید. هرگز دست خود را به چشم نمالید که به چشم درد دچار می شوید. اگر می خواهید کارتان پیشرفت کند، به این صحبتهای من توجه کنید. نویسنده دیلی دیسپاچ. با ایرانیان اهمیت داده احترام بگذارید. موقع دست دادن و غذا خوردن بسم الله بگویید. میگه ایرانی ها خوششون میاد. سگ را به خانه مسلمان نبرید. در ایران آب جوشیده بخورید و هرگز از وضعیت ایران تنقید و از آمریکا تمجید نکنید. در سیاست و مذهب ایرانیان مداخله نکنید. با زنهای ایرانی رفت آمد نکنید، در پهلوی ایرانی ها به انگلیسی آنها را مسخره نکنید، زیرا اغلب ایشان مثل شما زبان انگلیسی می دانند. خب این صحبت ها رو کرده، حالا یه نکته بامزه براتون میگم از ماجرای سروان عرض شود که چارلز تایلور، کاپیتان چارلز تایلور یک افسر آمریکاییه که میاد به ایران، تمام مطبوعات ایران نوشتن، من این مطبوعات رو همه رو اینجا دوره دارم، میتونم دست بذارم و بخونم از روش. عرض شود که این کاپیتان میاد به ایران و بهش خیلی میگن که آقا زیاد وسط ایرانی ها نرو، مشروب نخور، گوشت خوک در جلوی ایرانی ها نخور، ایرانی ها بدشون میاد، مسخره نکن، با هر شود کفش وارد خانه اینا نشو، اینا فرش دارن، به فرشاشون خیلی اهمیت میدن، اغلب هم چون روی زمین مینشتن و سفره پهن میکنن، وقتی تو با کفش آلودت میدی به اینا بر میخوره. همه اینا رو هر شود که گفته بودن. ایشون میاد در یکی از روزهای عاشورا، میاد در نواحی جنوب تهران گردش میکنه، شروع میکنه به گردش و اینا، و اون روز روز عاشورا بوده، تعزیه خانها بودن، می اومدن، یک مراسمی بود به نام سربریدن طفلان مسلم، و این وقتی میاد، این تمام روزنامه نوشتن و با بدبختی نجات دادن، یعنی دادگستری ول نمی کرد و مردم احساساتشون تحریک شده بود. این میاد در یکی از عرض شود که نواحی جنوب شهر تهران، ببینه دو تا بچه رو نشوندن و یه نفر با لباس قرمز، این سنان ابن انسه، میخواد سر این بچه ها رو ببره، یک حالت ترادیسیون، حالت ترادیسیون یعنی حالت عرض شود که نمایش مذهبی، الان خودشون هم دارن، شما تو اسپانیا برید دستجاتی حرکت میکنه در یک ماه مخصوص، ماه مثلا فکر کنم همون زمانی که حضرت مسیح رو به صلیب کشیدن، حرکت میکنه با دهل، با شیپور، با تشکیلات. این جناب سروان میاد، کاپیتان جان تایلور اسمش کاملا یادمه، جان چارلز تایلور، این میاد چون تو روزنامه نوشتن، اصلا خبر نوشتن، این میاد در یه جایی میبینه دو نفر رو نشوندن، دو تا بچه رو، مثلا بچه 6-7 ساله رو، بعد یه نفر لباس قرمز تنشه، کلاه خود سرشه و همم دورش نشستن دارن گریه میکنن. کاپیتان جان تایلور میپرسه اون چیست، واتس دات، اون چیه؟ مترجم ابلهش عوض که اینو توجیه کنه، شروع کنه و اونم مثلا گریه کردن و هیچ به این توضیح نمیده که آقا این یه رسم مذهبیه، این یه نمایش از تمام دنیا، بودایی ها دارن، من خودم دیدم در ارشاد تایلند که میرن گریه میکنن، رو زمین میفتن، در ایران هم اینطور. این همینطور که ایستاده، میخوام بگم نهایت بیشوری و فرهنگ نشناسی، علارغم این نامه مفصلی که در روزنامه دیلی دیسپاچ چاپ شده. میگه این چیه؟ میگن آقا این یه سنت. میگه این چی کار میخواد؟ گفت میخواد این دوتا رو سر ببره، نمایش تعزیه اجرا نمیشه. که این میگه که خب حالا چرا شما جلوشو نمیگیرید؟ میگه نمیشه، یعنی میخواد بگه این یک سنتی باید اجرا بشه. این مترجم قشنگ یاد انگلیسی خوب نمیدونسته، اینو توجیه نمیکنه اینا. بعد میده همه دارن گریه میکنن، اون دو تا بچه همون وسط نشستن، اون شخصی هم که سنان ابن انس یکی از یاران شمر زلجوشنه، هی دو تا این چاقوشو به هم میماله. این میگه این که مهم نیست، این چیز مهم نیست، من الان حلش میکنم. آقا این کلتشو در میاره، 5 گلوله تو سر سنان ابن انس میزنه، یعنی شلیک گونه تو مغز این بدبخت تعزیه خان میافته و میمیره. میگه خب درست شد دیگه، حل شد، ارتش آمریکا برای آزادی بخشی به ملل دنیا اومده، من اولین کارم این جنایتکارو گفتن. آقا این حرفا چه، این داره نمایش اجرا میکنه، این تعزیه است، یه سنت ایرانی. از این مشکلات ما با اینا داشتیم، مرتب شکایت میکردن به ارتش آمریکا. شما باور نمیکنید دامنه این ماجرا، شنوندگان عزیز، رسید به دوران حسن علی منصور. یعنی الان یک کتابی جلوی منه، ایران در اشغال متفقین، چقدر ایران نامه نوشتن، ایرانی ها نوشتن که سربازای آمریکایی باید تابع قوانین ایران باشن، چرا میرن رئیس کلانتری رو میزنن، چرا میرن مثلا چراغ که قرمز میشه، حالا چراغ تازه چند تایی چراغ در تهران اومده بود، چرا اینا میان از چراغ قرمز رد میشن مردم رو زیر میگیرن. یک کتابی هست درباره اشغال ایران غیر از این کتاب، اسناد مربوط به مزاحمت های بیگانگان در ایران، این کتاب سالها پیش در اومده و در آنجا آمده که 150 ایرانی زیر چرخ ماشین‌های سربازان آمریکایی میرن. راننده‌های سیاه‌پوست بودن، راننده‌های سرخ‌پوست بودن، راننده‌های سفیدپوست بودن. و یه نکته جالب براتون میگم، امارات اینها یعنی آسایشگاه‌های سربازان سیاه‌پوست و سفیدپوست در تهران جدا بود. خیلی برای ایرانی عجیب بود. مثلا در ایران سربازخانه کرد بیاد، بلوچ بیاد، تهرانی بیاد، نیاورانی بیاد، شمرانی بیاد، نمیدونم مال بنادر جنوب، همه میرن توی آسایشگاه. من توی سربازی که رفتم 1344 در این آسایشگاه بودیم، از تمام ایرانی ها بودن، از تمام مردم نمیدونم آذربایجان و کردستان و بلوچستان و فارس و عرشوت دورترین نقاط با هم زندگی میکنم. ما هم دوست شدیم، بعدا هنوزم مکاتبه داریم، گاهی تلفنی صحبت میکنیم. آسایشگاه اینا جدا بود، یعنی سرباز سفیدپوست اگر وارد آسایشگاه سفیدپوستا میشد، سرباز سیاه‌پوست کتکش میزدن، به حد مرگ میزدن. خب در چنین شرایطی وارد ایران شدن تا میتوانن مردم رو اذیت میکنن. واقعا این روزنامه رو آدم میخونه تعجب میکنه چقدر شکایت از اینا میکنن. و اینا میخواستن از همون زمان سربازان آمریکایی رو از به اصطلاح پوشش داده شدن به وسیله دادگستری ایران نجات بدن. مکاتبات زیادی در اون زمان میشه، هی ادامه پیدا میکنه. این کتابایی که دفتر ریاست جمهوری چاپ کرده تمام اینها نوشته که اینا چقدر مردم اذیت میکردن، چقدر میکشتن و زیر ماشین کردن اینا خیلی وحشتناک بود. همینطور سربازای انگلیسی و سربازای هندی، مخصوصا سربازای هندی بسیار بی احتیاط بودن. شوروی هم همینطور، شوروی از مردم اغلب پول میگرفتن، مثلا میگفتن کفش میخریدن در قزوین، گزارش داریم، پول کفش نمیداد، یه سرهنگ شوروی. بعد اینا شکایت میکردن، کسی هم به این شکایت رسیدگی نمیکرد، کسی هم که خونش ریخته میشد معمولا توجهی نمیشد، میگفتن نامه بنویسید. ارتش آمریکا میگفت شما یه نامه بنویسید، بعد میگفت ما باید بازرسی کنیم. یکی میومد بازرسی میکرد، جلسه جلسه جلسه، بعد آخرش میگفتن بسیار خوب، ما حالا به دادگاه آمریکا مینویسیم که در آمریکا رسیدگی کنن، اگر لازم شد یک خسارتی به این ایرانی بدن. یک کتابی هست به نام راز پایندگی، این کتاب در رژیم سابق چاپ شد. از این نظر جالبه که خیلی سند داره، شکایات مردم، آقا کامیونای ما رو بردن، آقا زندگی ما رو بردن، آقا بلا سر ما آوردن. و انشالله در برنامه بعد بقیه ماجرا رو به عرض شما خواهم رساند. خدا نگهدار، روز جمعه خوبی داشته باشید.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاویدان،
همه فست تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار تیشان تجریان منتر
وطن، سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنوید.